به این جنس و فعالیت بدنی داره. خب مسلما آقایون که در واقع یه مقداری مایچه بیشتری دارن، میزان نیاز به انرژیشون بیشتره نسبت به خانم ها. ما در واقع به ازای هر کیلوکالری برای یک فرد که فعالیت نرمال داره و بالغ هست، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، بین 25 تا 30 کیلوکالری اگر فشخص فعالیت بدنی زیادی نداشته باشه به طور ساده توصیه میکنیم. البته فرمول داره، ولی خب این حالا بردنش توی فرمول خب خیلی آسون نیست. ولی اونایی که فعالیت خیلی کمی دارن، 25 کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، و اونایی که فعالیت متوسطی دارن حدوداً بین 28 تا 30، و اگه فعالیت خیلی زیاد باشه در حد ورزشکار باشه نزدیک 35 کیلوکالری هم حتی تا 35 کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ما میتونیم توصیه کنیم که انرژی مصرف کنن.
بله. خب آقای دکتر باباجعفری، ما تا اینجا بحث رو بردیم جلو که شما برای ما یک دستورالعمل در شرایط عادی در روزهای عادی رو برای ما شنوندگان گفتین. اگر موافق باشید یه قسمتی رو همکارانم آماده کردن در راستای بحثمون، این تحت عنوان کنکاشت، با همدیگه بشنویم، برگردیم و اختصاصا در مورد دستورالعمل ماه مبارک رمضان از شما بپرسیم.
مرسیم خدمتتون.
متشکرم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر ناصر ابراهیمی درگنی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی هستم. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، بعد نیست دوستان عزیز پزشک نگاهی هم داشته باشن از نظر طبی به موضوع روزداری. روزداری برای افراد سالم فواید خیلی زیادی داره و یک به اصطلاح دتوکسیفیکیشن از سمومی که تو بدن جمع میشه ایجاد میشه، و من و شما میدونیم که وقتی ما غذا میخوریم به صورت به اصطلاح انرژی اولیام رو در اون ساعت اولیه از گلوکوز تامین میکنیم، و اگر این روزداری از حدود 8 تا 10 ساعت بگذره، بعد بدن شروع میکنه سوخت انرژیش رو از چربیات تامین میکنه، و اگر نه این زمان به اصطلاح چندی روز تکرار بشه به صورتی که حالت استارویشن ایجاد بشه، اون موقع میره به حالت استفاده از پروتئین که معمولا یک وضعیت ناگواری هستش که در قحطی و استارویشن دیده میشه، که خوشبختانه در روزداری ما این حالت رو نداریم که بدن از سوخت پروتئین ها استفاده کنه. فواید روزداری روی چند مسئله است. با توجه به اینکه کبد چربی عارضه شایعی هستش در جامعه ما، این فرصت خوبیه برای عزیزان روزدار که با کاهش مصرف چربیشون و مصرف قندیشون مسئله کبد چربیشون رو حل کنند. کبد چرب هیچ راه حل دارویی به خصوص نداره مگر کاهش وزن و ورزش، ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه مبارک رمضان روزداران برعکس گاهی اوقات شروع میکنن به خوردن مواد قندی و چربی خیلی زیاد، و کم نیستن که ما در موقع افطار میبینیم که عزیزان هم از شله زرد استفاده میکنن، یا گاهی اوقات خدا نکرده از کله پاچه و حلیم. اینا مواردی هستن که ما بایستی به بیمارانمون توصیه بکنیم که هدف روزداری افزایش وزن نیست، و اگر ما بخوایم سلامت جسمانی روزدار بسنجیم هسته که در انتهای ماه مبارک رمضان شخص تونسته باشه که وزنش رو کاهش بده. از نظر گوارشی مشکلی که گاهی قد عزیزان روزدار پیدا میکنن همون دیسپپسیا یا سوء هاضمه است. اولا ما باید بدونیم که عوارض مربوط به روزداری معمولا در شخص ایجاد میشه که زمینه بیماری گوارشی داشته باشه. این زمینه بیماری گوارشی چیا خواهد بود؟ یکی اینکه اگر شخص روزداری سا سابقه پپتیک آلسر داره، زخم داشته و این زخمش هم در حال حاضر الان فعال هستش، با اندوسکوپی مشخص میشه این شخص نباید روزه بگیره. ولی اگر شخصی، چون معمولا نشون داده شده که اینسیدنس پرفوریشن و هموریج در این افراد بالا میره، ولی اگر نه، کسی سابقه پپتیک آلسر داشته و الان هیلینگ زخم رو ما در اندوسکوپی مشاهده میکنیم، میتونیم توصیه کنیم به این فرد که نیم ساعت قبل از سحر یک قرص پی پی آر مثل پنتاپرازول و اومپرازول استفاده کنه و گرفتن روزش ادامه بده. مشکلی که هستش مسئله پپتیک آلسر نیست، مسئله سوء هاضمه است، دیسپپسیا است. به خیلی از عزیزان میگن که آقای دکتر، ما بعد از خوردن افطار یا سحری احساس پایروزیس یا ترش کردن رو داریم و این همون برمیگرده به برنامه غلط روش تغذیه در روزه داریم. به خصوص دم افطار ما همیشه توصیه میکنیم که عزیزان روزه دار روزهشون رو با یک مقدار خیلی کمی آب ولرم یا حتی شیر یا خرما باز کنن و متاسفانه چون تو فصول گرما گاهگاهی مشاهده میشه که عزیزان روزه دار برای اینکه از گرما در طی ماه مبارک رنج بردن، حتی مشاهده میشه که اینا از نوشابه‌های گازدار خنک برای شروع افطارشون استفاده میکنن که این دیگه فاجعه است و میتونه به اصطلاح این حالت سوء هاضمه‌شون رو بیشتر کنه، مخصوصا افرادی که گرد دارن یا ریفلاکس دارن. ما بهشون همیشه توصیه میکنیم که عزیز من، شما نبایستی از غذاهای چرب، چون وقتی که غذای چرب رو ما مصرف میکنیم با توجه به اینکه غذای چرب برخلاف پروتئین و کربوهیدرات که دفعشون 4 ساعت طول میکشه، در مورد چربی ها این میشه 9 ساعت. به خاطر همین جهت دفعشون از معده به تاخیر صورت میگیره و باعث دیستنشن معده میشه و اگر همزمان با این مسئله چیزایی مثل ترشی، ادویه‌جات، سرکه، خیارشور و مخصوصا فست‌فود، چون گاهگاهی مشاهده میشه که عزیزان روزه‌دار روزه‌شون رو با یه پیتزا شروع میکنن که با توجه به اون پنیر چربی که تو پیتزا مصرف شده و همراهش هم یه نوشابه گازدار، میتونه ریفلاکسشون رو بیشتر کنه و از اون به اصطلاح بدتر این میسکانسپشن در افراد روزه‌دار وجود داره که فکر میکنن برای اینکه به اصطلاح غذایی که خوردن حذف بشه، بلافاصله بعد از اتمام افطارشون یه نیم ساعت یا یک ربع دراز میکشن و این دراز کشن همانا و تشدید ریفلاکسشون همانا. بنابراین به خصوص یک چیز دیگه‌ای که تصور غلط تو افراد جامعه وجود داره، مسئله کشیدن سیگار هستش که اینو ما مؤکداً باید به بیمارانمون تاکید کنیم که ماه مبارک رمضان فرصت خوبی هستش برای اینکه شخص روزه‌دار به روش غلط زندگی خاتمه بده، چون کشیدن سیگار میتونه اون دریچه LES رو بازتر کنه، ریفلاکس رو تشدید کنه. و از طرف دیگه چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که این تصور غلط در مورد فایده سیگار در هضم غذا در افواه جامعه وجود داره که این تصور غلط هم ما باید از بین ببریم. و در نهایت یکی از چیزهای دیگه که در ماه مبارک رمضان ما در بیمارانمون شایع میبینیم مسئله کانستیپیشن یا یبوست هستش. خب طبیعیه وقتی که شکم برای مدت ها خالی باشه این عارضه هم بیشتر دیده میشه. توصیه ما برای عزیزان اینه که در فاصله بین افطار تا سحر اغلب آب بیشتری مصرف کنن و مهمترین چیز هم این هستش که سعی کنن که از سبزیجات و میوه‌جات و به اصطلاح به خصوص میوه‌جاتی که فایبر داره تو این فاصله سحر تا افطار بیشتر مصرف میشه. در مورد بیماری‌های دیگه، خب مشخصه اگر شخصی سیروز داره معمولا بهتره که روزه نگیره، چون عارضه به اصطلاح فاستینگ طولانی و به اصطلاح فاستینگ 12 ساعته میتونه در تشدید به اصطلاح این عارضه کبدیش مؤثر باشه. و در مورد IBD یا کولیت اوسروز و کرون، اگر بیماری خاموشه و بیمار با دارو کنترل هستش و داروشو میتونه بین سحر و افطار مصرف کنه، ما مشکلی در این قضیه نمیدیم که به اصطلاح به گرفتن روزش ادامه بده. ولی اگر بیماری به صورت به قول معروف و moderate to severe هستش و لازم هستش که داروهای ایمونوسوپرسیو و داروهای دیگه‌ای که ما تو درمان IBD مصرف میکنیم، اون موقع شخص نبایستی روزه بگیره.
همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش از رادیو سلامت، آخرین برنامه سال 1402. آقای دکتر سیاوش بابا جعفری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مهمان تلفنی امشب ما هستند. در برنامه سپهر دانشیشون طرح کیس رو هم برای ما داشتن. گفتن که میزان مایعات مورد نیاز بدن برای یک فرد چند میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری انرژی مصرفی است. گزینه اول نیم، گزینه دوم یک، گزینه سوم 1.5 و گزینه چهارم 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری انرژی مصرفی. سری میزنیم به سامانه پیامکی 30102 و پیامک های شما عزیزان. آویشا جعفری از اصفهان گفتن 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری انرژی مصرفی میزان مایعات مورد نیاز بدن برای یک فرد است. ۹۱۸ ۸۱۱ ۶۸ هم نظر بودند و گزینه چهارم رو انتخاب کردند، اما فرهاد گفتن گزینه سوم یعنی 1.5 میلی لیتر. چگین از بندرعباس، ایشون هم گزینه چهارم یعنی 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری رو انتخاب کردند و فاطمه از مشهد گفتند گزینه دوم 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری. گزینه دوم 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری گزینه هست که پورسفیر از شهر ری انتخاب کردند. همینطور همین گزینه رو 912-766-81 برای ما ارسال کردند. ۹۱۱-121-51 ایشون گفتن گزینه دوم 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری. گزینه چهارم یعنی 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری گزینه هستش که آقای علی از شیراز انتخاب کردند. همینطور 936-664-81 هم گفتن گزینه چهار رو. سهیل از اصفهان گزینه سوم 1.5 رو برای ما پیامک کردند و گزینه سوم گزینه هستش که خانم زهرا از آبادان ارسال کرد. سوال برنامه این هست: میزان مایعات مورد نیاز بدن برای یک فرد چند میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری انرژی مصرفی است؟ گزینه اول نیم، گزینه دوم 1، گزینه سوم 1.5 و گزینه چهارم 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوکالری. تا انتهای برنامه همراه ما باشید. سعی میکنیم در فواصل برنامه سر بزنیم به سامانه پیامکی 30102. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. بحث رو میخواییم با آقای دکتر بابا جعفری ادامه بدیم. آقای دکتر، عرض سلام مجدد دارم. ما در قسمت اول بحثمون به اینجا رسیدیم که یک دستورالعمل کلی برای مصرف غذا در یک فرد بالغ در شرایط عادی رو برای ما گفتید، اما میخواییم بریم سراغ ماه مبارک رمضان و شرایطی که برای ما تفسیر کردید از مدتی که نباید چیزی مصرف بشه و این وعده های غذایی رو به ما گفتید که باید در اون فاصله افطار تا سحر تنظیم بکنیم. برای ما بگید که چطور این رو تقسیم بندی کنیم و به بیمارانمون دستورشو بدیم.
مجدداً سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خب ما توی ماه مبارک رمضان چند تا وعده، یعنی در واقع 4 تا وعده و نیم وعده داریم. اولین وعده‌ای که مسلماً بعد از اذان در واقع مغرب ما استفاده میکنیم وعده افطار هست که به عنوان یک نیم وعده هست و باید سبک باشه، مثل شیر و خرما یا آشی باشه، آشای سبک یا حلیم، یا حتی نون و پنیر، یا حالا حتی یه چای کمرنگ و خرما میتونه باشه. بعد از فروزن گفت ساعت نیم، بعضی اگر البته بهترینش نیم ساعت تا 60 دقیقه هست. شام، وعده شام رو داریم که خب بستگی به فرهنگ مناطق مختلف غذاهای مختلفی مصرف میشه. بعضی از مناطق برنج رو توی وعده شام میخورن و بعضی از مناطق نه، برای وعده سحری مصرف میکنن. بستگی به فرهنگی که افراد دارن ما به صورت که وعده شام رو استفاده میکنیم. خب یا کربویات از نون برای ما تهیه میشه، خونه رو مصرف میشه، یا از طریق خونه رو برنج ما استفاده میکنیم. که توصیه‌ای که داریم برای وعده شام اینه که با توجه به این که بعد از یک گرسنگی روزانه هست، سعی کنن در حد اعتدال مصرف کنن، غذا رو زیاد مصرف نکنن، تند غذا خورده نشه، لقمه خوب جویده بشه و تا اونجایی که بشه غذاهای چرب و شور و همچنین شیرین مصرف خیلی کمتری بشه. و بهتره که در واقع این یک وعده نسبتاً کاملی باشه ولی با حجم خیلی زیاد نچون، و اگر حجم بالا باشه خواب و مختل میکنیم. مسلماً پروتئین و چربی ها و کربوهیدرات ها توی این غذا باید باشن ولی به مقدار معقول. خب بعد از اون ما میریم سراغ نیم وعده دیگه که نیم وعده آخر شبی هست که روزن یک ساعت تا نیم ساعت قبل از خواب استفاده میشه. این مثل نیم وعده هایی که باید خیلی سبک باشه، میتونه میوه باشه، میتونه شیر باشه، میتونه به سرای دیگه باشه، توی شهرهای مختلف مصرف میشه، مثل انواع اقسام شیر برنج ها و حتی توی طرف های شیر ها دیسی به نام تره حلوا داریم که استفاده میشه. و یا به اساس مواد غذایی خیلی سبکی باید قبل از، چون اگر خیلی چرب باشه، شور باشه، خواب مختل میکنه. تو وعده بعدی که خیلی هم مهم هست و ما توصیه میکنیم حتما استفاده بشه، وعده سحری هست. خیلی از مراجعین ما میگن که ما وعده سحری استفاده نمی کنیم، که این کار اشتباهیه، چون این وعده هست که باید در واقع انرژی روزانه رو توی اون ذخیره کنیم و استفاده کنیم و بهتره که وقت کافی برای مصرفش بگذاریم. بعضیا مثلا 5 دقیقه بعد دقیقه قبل از در واقع سحر پا میشن و با سرعت غذا رو میخورن که خودش ممکنه باعث سوء استفاده بشه. بهتره اون نیم ساعت 40 دقیقه این وعده به آسانی استفاده بشه. غذای خیلی شور، غذای خیلی شیرین و چرب و خوش نباشه، چون اینا باعث تشنگی در طی روز میشه. تو این وعده بهتری که قبل از اینکه شروع کنیم یه مقدار کمی آب استفاده کنیم، آبم خیلی سرد نباشه یا مایعات دیگه، و این آب و مایعات که نیاز هست رو ما باید کم کم مصرف کنیم، نه توی یک به قول معروف وقت خیلی کوچیکی مثلا 2 لیوان آب سرد مثلا مصرف بشه که باعث سوء هضم بشه. کم کم یا اگر بشه مایعات مختلف، دمنوش‌های مختلف استفاده بشه تو این وعده، یا حالا توی شهرهای مختلف حالا از خاکشیر یا تخم شربتی استفاده میکنن یا نوشیدنی های محلی که بهتر شیرینیش خیلی زیاد نباشه، ولی آب به اندازه کافی باید حتما مصرف بشه.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر، سوالی که مطرح میشه، تقریبا ما کارهایی که باید بیماران رو بکنن رو گفتیم و چیزهایی که باید مصرف بکنن. چه چیزهایی رو باید من بکنیم لااقل در محدوده ماه مبارک رمضان اینها رو توصیه کنیم استفاده نکنن یا اینکه حد به حد اقل برسونن؟
بکنید ما یه سری به قول معروف مناطق مختلف فرهنگای مختلف و غذاهای مختلفی رو مصرف میکنن. خب معمولا خیلی شیرنی های زیادی استفاده میکنن، مثل زوربیا بامیه یا شیرنی های تره حلوا یا حالا انواع اقسام حالا شیرنی هایی که یعنی به عنوان سدیسرهای شیرین که خب باید یه مقداری با دقت مصرف رو نمیگیم کاملا منع بشه، ولی مقدار مصرفش باید کم باشه و بستگی به نوع و بیماری که افراد دارن یا وضعیت سلامتیشون متفاوت باشه. یکی از مواردی که خیلی ما باش روبرو هستیم تند غذا خوردنه، یعنی افراد بعد از گرسنگی روزانه خیلی با سرعت غذا میخوان که این باعث نقص پرسو هاضمه و مشکلات گوارشی میشه. باید سعی کنن غذاهای شور استفاده نکنن، در تنفلات و دسرهای شور مصرف نشه، غذاهای چرب مصرف نکنن، قاطی غذا خوردن یعنی انواع اقسام مواد غذایی رو در یک مدت کوتاهی مصرف کردن، هنوز غذای قبلی تموم نشده یه غذای دیگه و متفاوت. مصرف سبزیجات رو توصیه میکنیم و میوه‌جات که حتما داشته باشن، همون هم نه به زیاد ولی خب به اندازه مورد نیازشون مصرف کنن. در وعده سحر حتما از مصرف شیرینی در واقع جلوگیری کنن، چون باعث تشنگی روزانه میشه. میدونیم که مواد غذای شیرین باعث افزایش دفع ادرار میشه. مصرف غذایی مثل کباب، غذای خوش، غذای چرب باعث تشنگی میشه و باید اونجایی که میشه متعادل مصرف شه. خب مصرف پروتئین ها مثلا پروتئین های گیاهی خیلی کمک کننده هست و تنقلات چرب و شور و شیرین و تنقلات تند و خشک باید اونجایی که میشه کمتر مصرف بشه و درصد مایعاتی که مصرف شه اونجایی که میشه با شیرینی بسیار کم و یا شیرینی بدون در واقع شیرینی باشه که کمک کنه آب توی بدن بمونه. این توصیه‌ای بود که در واقع راجع به غذا به طور کلی میشه گفت که برای همه افراد چه بیمار چه سالم باید استفاده بشه و در واقع انجام بشه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگر موافق باشید بحث رو متوقف کنیم اینجا. نکته مهمی که در میون کلامتون بود بحث مایعات و آب بود که بحث سوال امشب هم هست. یک فاصله بگیریم، سر بزنیم به سامانه پیامکیمون و یک رصدی بکنیم که چه پیامک هایی برای ما ارسال شده، برگردیم و در مورد سوال و بحث مایعات با شما همراه باشیم. پیامک ها رو میخواییم با هم مرور بکنیم که ببینیم چه پیامک هایی برای ما ارسال شده و گزینه هایی که شما عزیزان با ما به اشتراک گذاشتید. گزینه چهارم رو آقای فرشاد از همدان برای ما ارسال کردن، همینطور همین گزینه رو 913-457-72 گفتن. یادآوری بکنم که آقای دکتر باباجعفری برای ما گفتن میزان مایعات مورد نیاز بدن برای یک فرد چند میلی لیتر به ازای هر کیلو کالری انرژی مصرفی است که 911-435-15 گفتن گزینه دوم یعنی 1 میلی لیتر به ازای هر کیلو کالری نیاز هست و 917-901-14 هم گزینه چهارم یعنی 2 میلی لیتر رو انتخاب کردن. خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که برای ما پیامک ارسال کردید و پوزش می‌طلبم اگر پیامک‌هایی فرصت نشد که خوانده بشه. آی دکتر، همینطور که پیامک ها رو مرور میکردیم، اگر بخوایم درصدی اعلام بکنیم، درصد بالایی رو گزینه چهارم به خودش اختصاص داده، یعنی 2 میلی‌لیتر، و گزینه دوم هم جز به انتخاب های پرطرفدار بوده. اما برای ما از مایعات مصرفی در یک فرد بالغ بفرمایید تا بعدش بریم سراغ پاسخ کیسم.
از این بوجود ما توصیه میکنیم که یک فرد بالغ حدوداً 7-8 لیوان مایعات در روز حداقل مصرف کنه که نزدیک 2000 سی‌سی هست. البته دقیقش اینه که به ازای هر کیلوکالری مصرفی یک سی‌سی در واقع 1 میلی‌لیتر آب مصرف بشه. بنابراین کسانی که مثل ورزشکاران زیادتر مصرف میکنن یا کسانی که فعالیت بدنی زیادی دارن و انرژی بیشتری مصرف میکنن، نیاز به آب بیشتری دارن و این دقیق‌ترین روش میشه بگه که از دقیق‌ترین روش های در واقع برآورد نیاز آب بدن هست، چون توی افرادی که به عنوان مثال سن بالایی دارن و میزان کالری مصرفیشون کمتر هست، خب این اولی کمتر نیاز دارن، و اونهایی که جوانتر هستن، بچه ها مخصوصا که انرژی بیشتری به ازای هر چی بگیرن وزن بدن مصرف میکنن، خب نیاز به آب بیشتری دارن به ازایی که بگیرن وزن بدن. بنابراین کیلو کالری مصرفی مسلما یک شاخص خیلی خوبی هست برای برآورد نیاز به آب مصرفی یا مایعات مصرفی در روز.
بله. خب آقای دکتر، این مصرف آب شکل خاصی داره؟ یعنی با پترن خاصی ما باید مصرف بکنیم؟ این که طبیعتاً این مدل صحیح نیستش که ما چه میزانی داریم همه اون رو در مثلا فرض کنید یک فاصله 1 ربع تا 20 دقیقه مصرف بکنیم. چطور این رو برای بیمارمون توضیح بدیم که باید آب مورد نیازش رو مصرف کنه؟
میکنید ما به بیمارمون باید توصیه کنیم که اول رفته رفته مصرف کنه، آب رو با دمای خیلی سرد و خیلی گرم استفاده نکنه. ما الان یه مشکلی که داریم، خیلی از افراد آب بسیار سرد و تگلی به قول مرد استفاده میکنن، یعنی که بعضی از افراد ممکنه مشکلات گوارشی به وجود بیاد. آب سرد خوبه، ولی نه اونچنان که مثلا خیلی سرد باشه. همین دقیقه روز و در واقع رفت رفته این باید استفاده بشه. همونجوری گفتم ما یه مقداری از آبی که نیاز داریم و از طریق نوشیدنی های غیر آب استفاده میکنیم، مثل چای یا مثل ارزان بزرگتون، حالا سوپ یا غذاهایی که به سبزیجات به عنوان مثال، و یه مقدارش هم خب ما به صورت آب استفاده میکنیم. بهتر مایعات شیرین نباشه. دلیلش هم اینه که مایعات شیرین دفع آب بدن رو زیاد میکنن از طریق ادرار، باعث ارزم به حضورتون به قول معروف تشنگی زیادتر و یا نیاز به آب بیشتری میشن. خب در سنین بالا حس تشنگی هم کمتر هست، بنابراین آبی که مورد نیاز هست بعضی وقتا توصیه میشه که حتی شده آقا به صورت عادت در بیاد که مصرف بشه، نه در جواب به تشنگی باشه. و بهتری که مثلا از سبزیجات یا مواد غذایی که آب دارن و کمک هم میکنن به دفع درصد مواد مغذی که در مدفوع هست و در واقع میشه گفت که جوی از یبوست به اون صورت استفاده کنن در سنین بالا، خب بهتر هم هست. در صورت ما توصیه میکنیم همراه با مصرف آب، یعنی آب بدن یه مقدارش از آب بیاد، نیاز آب بدن و یه مقدارش هم از مواد غذایی مختلف که ارزش غذایی بالاتری هم دارن و ممکن مواد مغذی دیگه هم به ما برسونن.
یعنی آیا دکتر همراه کردن یک سری از غذاها میتونه آب رو بیشتر نگه داره یا آب مورد نیازمون رو تامین بکنه؟
بکنید میتونه مثل فیبرها که توی سبزیجات و میوه‌جات هست، هم میتونه آب رو برای مدت طولانی‌تر در بدن نگه داره و از دفع سریع شروع‌گیری کنه، و هم میتونه در واقع خودشون یه مقدار زیادی آب رو بدن آدم برسونه، منبع آب باشن، منبع مایعات باشن، هر دو کار رو میکنن. ولی مواد غذایی که شیرین هستن دفع آب رو زیادتر